بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. در بحث ادله روایی داله بر استصحاب که در واقع مهمترین دلیل محسوب میشه، صحیحه اول، دوم و سوم زراره رو قبلا بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اینها دلالت بر استصحاب دارن. روایت اسحاق ابن عمار رو که جناب آقای صدر در سندش اشکال کردن، ما سندش رو پذیرفتیم و گفتیم اون سندی که جناب صدوق در من لا یحضر آورده نسبت به اسحاق ابن عمار شامل روایاتی که با تعبیر روی عن اسحاق ابن عمار در کتاب من لا یحضر نقل شده هم میشه و اون سند تامه. این روایت که از امام کاظم علیه السلام بود، حضرت فرمودن اذا شککت فابن علی الیقین، گفتیم این عبارت دلالت بر استصحاب داره، چون سه احتمال در این روایت مطرح بود. یکی قاعده فراق که گفتیم اون کاملا خلاف ظاهره، فابن علی الیقین ظهور داره در این که یقینی وجود داره که این شخص میخواد بر اون بنا کنه، در حالی که در قاعده فراق ما یقین به فراق نداریم و باید اونو تحصیل کنیم. وقتی این احتمال که احتمالی بود که جناب شیخ انصاری معتقد بودن ظاهرترین و بلکه صریح‌ترین احتمال در این روایت کنار رفت، گفتیم دو احتمال دیگه، یعنی استصحاب یا قاعده شک ساری، مقصود از این روایت قاعده استصحاب. مهمترین توضیحی که داده شد این بود که قاعده شک ساری یک قاعده است که متأخراً در علم اصول مطرح شده، در حالی که استصحاب قاعده شناخته شده‌ای بوده از گذشته تاریخ. و این عبارت اذا شککت فابن علی الیقین، چون راوی نپرسید یعنی چی، فقط سوال کرد هازا اصلون، معلوم میشه که راوی معنا رو فهمیده. و اگر مقصود از این قاعده قاعده شک ساری بود، حضرت باید توضیح بیشتری میدادن تا معنا شناخته بشه، فهمیده بشه که مقصود شکیست که به اون یقین سرایت بکنه و اون یقین رو در معرض زوال قرار بده که قاعده شک ساری باشه. اما بدون اینکه حضرت توضیحی بدن، راوی فهمید که مقصود چیه و سوال کرد این یه قاعده است؟ حضرت فرمودن بله. اون چه که میتوانسته به این سادگی و به این سرعت فهمیده بشه این بوده است که این قاعده استصحاب باشه، نه قاعده عرض کنم خدمت شما شک ساری. بله، روایت بعدی روایتی است از محمد ابن مسلم و ابو بصیر، جداگانه البته، یعنی محمد ابن مسلم و ابو بصیر هر کدام به سندی این روایت رو نقل کردن، البته مستقیم اونو از امام نقل کردن، سندهایی که ما داریم. این روایت رو جناب صدوق در کتاب خصال آورده. در اونجا که حالا این روایت در کتاب خصال به نقل وسائل اینه، از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده، من کان علی یقینن فشک فلیمز علی یقینهی فان الشک لا ینقض الیقین، کسی که بر یقینیست سپس شک کرد، فلیمز علی یقینهی، بر همون یقین خودش مضی کنه، مشی کنه، بر همون یقین بره. فان الشک لا ینقض الیقین. خب طبق معمول دو تا بحثه، یک بحث سندی است. در بحث سندی خب این روایت در کافی شریف هم آمده. در سند این روایت شخصی است به نام قاسم ابن یحیی. جناب آقای صدر میگه قاسم ابن یحیی لا طریق لاثبات وثاقته، ما راهی برای اثبات وثاقتش نداریم، بل ضعفه العلامه، یعنی علامه حلی رضوان الله علیه تضعیفش کرد. تضعیف علامه حلی همونطوری که ما در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال که نزدیک 40 سال پیش نوشته شده و در حوزه های عراق، بحرین، لبنان تدریس میشه غیر از ایران، تو اون کتاب ما توضیح دادیم که تضعیف و توثیق های علامه حلی رضوان الله تعالی علیه برای ما حجیت خاصی نداره، چون علامه حلی راهی به شناخت خاصی از روات نداشته، ایشون مراجعه کرده به کتاب های قبلی. این تضعیف علامه مستندش رجال ابن القضائریه، یه رجالی به نام رجال ابن القضائری مطرحه که یه کتابی بوده ظاهراً که قحپایی در مجمع الرجال اون رو میاره. قحپایی از معاصرین صدر المتعلقین و از کسانی است که موجب تکفیر صدر المتعلقین و اخراج صدر المتعلقین و فرار صدر المتعلقین به بیابان و اینها شد. این آقای قحپایی اینو میاره تو مجمع الرجال، ولیکن اون چیزی که به اسم رجال ابن القضائری مطرحه که ظاهراً علامه هم مستندش اونه، خب ما اونجا ابن القضائری رو میبینیم که به تعبیر مثلا آقای سبحانی حفظه الله در اون کتاب کلیات علم رجالشون که البته ما اونو پیش خودشون درس گرفتیم قبل از اینکه کتاب بشه، 50 سال قبل، 45 سال قبل، اون تو اون کتاب ایشون مثلا اینجوری تعبیر میکنه، میگه ابن القضائری آدم خیلی مثلا داغی بوده و یه کسی میدیده یه ضعف کوچیکی داره خیلی شدید مثلا تضعیفش میکرده. ولی من در کتاب تحریر المقال توضیح دادم که ابن القضائری که جناب نجاشی معرفی میکنه که هم دوره اوست، شخص بسیار بسیار معقولیه و قاعدتا از این کارا نمی کنه. و اون کتابی که به نام رجال ابن القضائری مطرحه هیچ سند معتبری نداره، بنابراین قابل استناد لااقل بر بنده نیست و نمیشه به اون استناد کرد. و بزرگانی مثل آقای شبیری حفظه الله که ما رجال خدمت ایشون رو هم خوندیم، اینا خیلی اعتنایی ظاهراً به تضعیفات ابن القضائری در اون کتاب ندارن. همینجا هم ایشون معتقدن به وثاقت قاسم ابن یحیی با اینکه اون تضعیف کرده. بنابراین کتاب علامه کتاب اصلی رجالی برای ما نیست، همونطوری که در تحریر المقال ما توضیح دادیم کتابای اصلی رجالی برای ما این چهار تا کتابه که سه تاش مال شیخ طوسیه، یکیش به اصطلاح رجال نجاشیه که حالا در واقع حالا به یه تعبیری فهرسته، بعد یکی دیگه فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، و اون چیزی که ما بهش میگیم رجال کشی ولی در واقع رجال کشی نیست، کتاب کشی به دست ما نرسیده، بارها گفتیم اون چیزی که در دست ماست اختیار معرفت و رجاله که جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه آمده گزیده ای از کتاب کشی تهیه کرده، خودش گزینش کرده، اسمش رو گذاشته اختیار معرفت الرجال، معروف به رجال کشی. ما این چهار تا کتاب رو به عنوان کتاب اصلی میشناسیم، بقیه کتاب های رجالی اینا اجتهادات، از جمله جناب علامه حلی، از جمله ابن داوود که اون هم رجالی داره، اینا اجتهادات. اما قاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد که تعداد روایاتش در کتب ما طبق اون چه که نرم افزار درایه به ما نشون میده که باز نرم افزار درایه محصول درس تحریر المقال منه به جناب آقای دکتر مینایی، که آقای دکتر مینایی بعدها که در رشته کامپیوتر رفتن برای فوق لیسانس، اون رساله فوق لیسانسشون در واقع چیزی شد که بعدها تبدیل شد به این نرم افزار درایه، که اون هم بر اساس پیشنهادی بود که من داده بودم. البته پیشنهادی که من دادم با اون چیزی که به اسم نرم افزار درایه تولید شده خیلی فاصله داره. اون پیشنهاد من هنوز کسی نتونسته اونو اجرایی کنه، از جمله خود ایشون و مجموعهشون نتونستن اون کارو انجام بدن. تو یکی دیگه از دوستانم پیگیر بوده، به یه جاهایی رسونده ولی اونم نتونسته. به هر حال توی نرم افزار درایه روایات قاسم ابن یحیی رو 478 روایت در کتب اربعه و کتاب وسائل معرفی میکنه و تعدادی از ثقات از این جناب روایت نقل کردن، زیاد هم نقل کردن، از جمله احمد ابن محمد ابن خالد برقی که 74 روایت از ایشون داره، و از اون مهمتر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که 98 روایت داره، و محمد ابن عیسی ابن عبید که 264 روایت از ایشون نقل کرده. البته خود محمد ابن عیسی ابن عبید محل بحثه، ولی اون هم ثقه است. بنابراین ثقات از جمله محمد ابن عیسی ابن عبید، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که البته این شخص دیگه در وثاقتش بحثی نیست، و احمد ابن محمد ابن خالد برقی که این هم در وثاقتش بحثی نیست، اینها اکثار دارن طبق اون اصطلاحی که ما در تحریر المقال توضیح دادیم. ما در تحریر المقال توضیح دادیم که یک راوی ثقه ممکن است از یک شخص غیر ثقه یک، دو، سه، چند روایت نقل کنه، اما وقتی یک راوی ثقه زیاد از یک راوی روایت نقل میکنه معلوم میشه اونو ثقه میدونه. ما معتقدیم که فراوانی روایات یک ثقه از یک شخص دلیل بر وثاقت اوست. بنابراین قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد برخلاف فرمایش جناب آقای صدر رضوان الله علیه، ما طریق برای اثبات وثاقتش داریم و اون اکثار ثقات از ایشونه که اشاره کردم. تضعیف جناب علامه حلی رضوان الله تعالی علیه هم عرض کردم معارض نیست، چون ظاهرا مستند به تضعیف اون کتاب منسوب به ابن القزائری است که اصلا معلوم نیست اون کتاب چقدر واقعا قابلیت استناد داشته باشه. بنابراین این روایت روایت معتبره. خب تعبیر وارد در این روایت این بود: من کان علی یقین، یعنی در گذشته، فشک، بعد شک کرد، فلیمز علی یقینهی، بر همون یقین خودش ایشون مشی کنه. خب گفتن این دلالت میکنه بر استصحاب، یکی از این جهت که متعلق یقین، بله ها، این عبارت های امامه، من اینو یادم رفت بگم، اینی که دارم الان توضیح میدم عبارت های حضرت امامه در کتاب، در رساله استصحابشون، که ظاهرا آقای صدر، من قبلا هم عرض کردم، من اونطوری که برداشتمه آقای صدر بحث استصحاب که میگفته دائم رساله امام میدیده، هرچند که هیچ جایی اسمی از امام نبرده، ولی دائم رساله امام میدیده و خیلی جاها هم نظر امامو پذیرفته، از جمله در همین روایت هم نظر امام باز پذیرفته. امام تعبیرشون اینه، میفرمان تو این روایت که گفت من کان علی یقینن، معلوم میشه که یقین مربوط به زمان قبله، فشک یعنی شک، شک لاحق، فلیمز علی یقینهی یعنی الان در زمان شکش، یمز علی یقینه، پس این استصحابه، میگه کسی که قبلا یقین داشت الان شک کرده، الان بر اساس یقینش عمل کنه، این استصحاب. قاعده شک ساری میگه اگه قبلا یقین داشت بعد الان شک کرد و اون شک سرایت کرد به اونجا، اون یقین قبلیشو به هم نزنه، نمیگه الان به اون یقین عمل کنه، قاعده شک ساری به اون کار نداره، میگه اون یقین قبلیش سر جای خودش. بعد امام فرمودن به دو جهت این دلالت میکنه بر استصحاب، یکی اینکه متعلق یقین، من کان علا یقینه مقید به زمان نیست. خب معلومه یقین به یه چیزی تعلق میگیره، اما نگفته یقین مقید به یه زمان خاص. و شکم تعلق گرفته به همون چیز، من کان علا یقین فشک تو همون چیز، باز اونم مقید به زمان نیست. مثل این که مثلا حالا امام تعبیرشون اینه، فرمان انگار اینجوری گفته باشه حضرت: اذا کنت فی الزمن سابق متیقنن به عدالت زیدن، مثلا اگه شما در زمان قبل یه تیقنی یقینی به عدالت زید داشتی، ثم اصابک شک کن فی هاف الزمن اللاحق، بعد یه چیزی پیش اومد گفتی نکنین که این زید عادل نباشه، فمز علا یقینه بنا رو بذار به این که هنوزم عادل. بعد ایشون میگه خب این عبارت دلالت داره بر استصحاب، ربطی به شک ساری نداره و شک ساری خلاف ظاهر از این روایت. نکته دومی که امام میفرمان یقین و شکی که در این روایت مطرحن، ظاهرش اینه من کان علی یقین فشک، اینه که این یقین و شک هر دو فعلی هن، نه اینکه به واسطه این شکه اون یقینه الان گرفتار تردید شده باشه، چون در قاعده شک ساری اون یقین قبلی به واسطه شک کلن گرفتار تردید میشه، از بین میره، اون موقع دیگه یقین سابق نیست، در حالی که در استصحاب یقین سابق هست. امام فرمان من کان علی یقین فشک، ظاهرش اینه که یقین و شکش فعلیه، بنابراین ظهور داره در استصحاب. با همین دلیل آخر تعبیرشون اینه: بل انصاف انهما ظاهرتان فی الاستصحاب ولا اشکال فی دلالتهما علی القاعده الکلیه. این روایت حالا با دو تا نقلی که داره ظهور داره در استصحاب و یه قاعده کلی رو میگه. این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه. آیه صدر طبق معمول خب به این شکل، ایشون خیلی کوتاه امام فرمود این ظهور داره در استصحاب، شواهدی رو بر ظهور در استصحاب توضیح داده و تمام کرده بحث. آقای صدر میگه خب در این که از این عبارت قاعده استصحاب استفاده میشه یا قاعده یقین، یعنی مشک ساری، تا اختلافه. یه سری ظهورات مطرح شده که بعضیاش به نفع قاعده یقینه، بعضیاش به نفع قاعده استصحاب. یکی از ظهوراتی که ایشون مطرح میکنه از قول شیخ انصاری و میگه این به نفع قاعده یقینه، یعنی شک ساریه، اینه. میگه زمان یقین قبل از زمان شکه، من کان علی یقین فشک، زمان یقین قبل از زمان شک. شیخ انصاری گفته در قاعده شک ساری حتما باید زمان یقین، یعنی حالت یقین، قبل از زمان شک باشه، که ما اول یقین داشته باشیم بعد شک کنیم و اون شک اون یقین ما رو بشکنه که مورد تردید واقع بشه، در حالی که در قاعده استصحاب لازم نیست حالت یقین مقدم باشه بر حالت شک. اون چی که در استصحاب مطرحه اینه که متیقن تقدم داشته باشه بر مشکوک. بنابراین من مثلا اول شک میکنم در طهارت لباسم، اول شک، بعد توجه پیدا میکنم که قبلا پاک بود، یقین. یقینم اینجا بعد از شکم پیدا میشه، ولی کن متیقنم قبل از مشکوکه، این استصحاب. اما قاعده شک ساری حالت یقین باید قبل از حالت شک باشه. شیخ انصاری فرموده این روایت ظاهرش اینه که حالت یقین قبل از حالت شکه، پس معلوم میشه این مربوط به قاعده یقینه. این فرمایش جناب شیخه. بعدش ایشون یک سری جوابهایی رو که دادن دیگران مطرح میکنه و اون جوابها رو رد میکنه و میاد یه جوابی میده، جواب چهارم. به این اشکال شیخ سه تا جواب مطرح میکنه، البته یه تحلیلی اول میکنه کلام شیخو، بعد سه تا جواب میده. بعد از اینکه اون سه تا جواب رو هر کدوم رو یه جوری رد میکنه، یه جواب به این که مثلا حالا اینو نسبت به کسی نمیده که گفتن آقا این تقیید از باب غلبه است که ربائبکم اللائی فی حجورکم، میگیم فی حجورکم از باب غلبه است، تقیید نمیشه. بعد جواب میده بهم. یک اشکال جواب از قول مرحوم آغازی ها نقل میکنه، یک جواب رو از قول مرحوم آخون نقل میکنه، بعد اینا رو که نمیپذیره یه جواب چهارم میده که اینو دیگه نقد نمیکنه. معلوم میشه این جواب خودش قبول کرده. این جواب چهارمی که ایشون میده ظاهرا برگرفته از فرمایش امامه. این ظاهرا برگرفته از فرمایش امام، ولی ایشون نسبت نمیده به کسی. و اون جواب اینه که خصوصیت ترتب و تقدم یقین بر شک در موارد استصحاب هم محفوظه. البته یه عنایتی باید باشه که اون عنایت در تمام ادله استصحاب مطرحه و اون تجرید متعلق یقین و شک از خصوصیت حدوث و بقاه. چون وقتی ما اینو ازش بگیریم، این خصوصیت حدوث و بقاء رو، خب متیقن ما چون سابقه، گویا یقین ما سابق بوده، ولی حالت یقین بعدن پیدا شده، و مشکوک ما چون لاحقه، گویا شک بعدش پیدا شده. بعد ایشون این مثالی رو میزنه که امام زده، اون مثال عدالت. لهذا نجد ان من کان یعلم به عدالت زید ثم احتمل زوالها یقول، اصلا اون مثال هم از امام گرفته، یقول کنت علا یقین به عدالت فشککتو. کسی که یقین داشته به عدالت زید بعد احتمال زوالشو میده، میگه کنت علا یقین به عدالت فشککتو. بنابراین اینطوری نیست که این عبارت چون یقینش سابقه بر شک در نظر گرفته شده ضرورتا قاعده یقین باشه. ببینید شیخ میگفت چون اینجا خصوصیت یقین تقدم داره حالت یقین بر حالت شک، پس این قاعده یقینه. آقای صد تو این جواب که در واقع جواب امامه میخواد بگه نه، این خصوصیت هیچ خصوصیتی نیست که اقتضا کنه بگیم حتما این قاعده یقینه، چون در قاعده استصحاب هم همینطوره. میگیم آقا استصحاب که میتونه حالت یقین بعد از شک پیدا بشه، میگه درسته، ولی متیقن قبل از مشکوکه، و به لحاظ این که متیقن قبل از مشکوکه، گویا یقین قبل از شکه. اینطوریه. برای همین اصلا ما تو ذهنمون ابتداعا کسی میگه آقا در استصحاب لازم نیست یقین قبل از شک باشه، آدم براش تردید پیدا میشه، مگه میشه استصحاب همیشه همینی که یقین قبل از شک؟ بعد که توضیح دادیم ما الان متوجه شدید که نه، یعنی متیقن قبل از مشکوک باید باشه، لازم نیست حالت یقین قبل از حالت شک باشه. ولی ما در استصحاب اینو تسامحاً یا عنایتاً یه جوری میبینیم که انگار یقین قبل از شک. بنابراین در استصحاب هم به یه معنایی یقین قبل از شک، متیقن که قبل از مشکوکه، یقین قبل از شک. حالا اگر اینطوری شد، خب این هم میتونه استصحاب رو بگیره هم قاعده یقین رو. اون وقت اون توضیحی که آقای صد تو روایت قبلی داد دوباره میاد که آقا قاعده یقین، یه قاعده متأخرن اصلا مطرح شده، یه قاعده شناخته شده ای در فقه و اصول نبوده، در حالی که استصحاب یه قاعده شناخته شده است. بنابراین اون چه که ارتکازن از چنین عبارتی من کان علی یقین فشک فهمیده می شده همین بوده که استصحابو داره میگه حضرت، من کان علی یقین فشک فمز علی یقینهی، یعنی کسی که یه متیقنی قبلا بود که حالا تسامحاً ما میگیم یقینی قبلا بود بعد شک کرد، این بر همون یقین خودش مشک کنه، یعنی همونو ادامه بده، الان هم باز با همون یقین عمل کنه. فإن الشک لا ينقض اليقین، شک یقین رو نمیشه کنه. من حالا اینجا این عرض کنم که کلمه فلیمزه هم ظهور در استصحاب داره، چون این که میگه فلیمزه یعنی باید که معشی کند بر یقین، یعنی از الان به بعد، در حالی که قاعده شک ساری مربوط به گذشته است، میگه یعنی اون که تو قاعده شک ساری نمیگه الان شک تو کاری داشته باش، میگه این که هیچی شک داری، اما اون کاری که قبلا یقین داشتی انجام دادی اونو دیگه لازم نیست کاریش کنی، اون دیگه سر جای خودش درست بوده برش، اونو داره میگه، نمیگه اینی که الان هست. ولی ظاهر فلیمز علی یقینه به نظر من یعنی که همین الان بر اساس یقین خودش عمل کنه، و این ظهور داره بیشتر در استصحاب، بلکه شاید فقط در استصحاب، تا قاعده شک ساری. بله، ظهورات دیگری رو هم مطرح میکنه آی سعد، غیر از این ظهور اول که شیخ گفت. یه ظهوری رو مدرسه نائینی که مرحوم نائینی و آقای خویی و اینهاست مطرح کردن که از اون ظهور استفاده استصحاب خواستن بکنن، آقای سعد اونو باز نقد میکنه. یه ظهور سومی رو باز مطرح میکنه که روایت ظاهرش اینه که متعلق یقین و شک از همه جهت یکسانن و این با قاعده یقین سازگار، نه قاعده استصحاب. باز دوباره در آخرش یه جواب میده، لکن صحیح تعین و ارادت الاستصحاب. این جوابی که ایشون میده باز همون توضیح حضرت امامه، یعنی ایشون دو بار از اون توضیح حضرت امام استفاده کرده، البته هیچ جام اسمی از امام نبرده، و همون نکتهی که عرض کردم رو هم ایشون میگه که ما، یعنی یه دونه قرینه نائینی یعنی مرحوم نائینی و آقای خویی و امثال هم ذکر کردن که آقا این استصحاب اون رو رد میکنه. دو تا از شاهدایی که ذکر شده که مثلا اینجا قاعده یقینه، یکی اون فرمایش شیخ که میگه چون یقین قبل از شک پس حتما قاعده شک ساریه، دوم این که ظاهرش اینه که یقین و شک از همه جهت یکسانن پس قاعده شک ساریه، اینو رد میکنه آقای سعد. ردی که میکنه همونی که فرمایش امامه، یعنی اونو در واقعشون بیان میکنه به عنوان رد، که بعد وقت از این رد این نتیجه رو ایشون میگیره، میگه بنابر این روایت ظهوری در قاعده یقین نداره، میمونه این که آیا قاعده یقین مورد نظری یا قاعده استصحاب. میگه چون قاعده استصحاب ارتکازی بوده این قاعده استصحاب مورد نظره، که البته عرض کردم این فلیمز علی یقینه به نظر من ظهور در استصحاب داره. این هم از روایت محمد ابن مسلم و ابو بصیر که پنجمین روایتی است که در این باب بهش تمسک شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.